با درود خدمت آقای مهیر جاویدانفر، پژوهشگر دانشگاه رایخمن در اسرائیل هستیم. آقای جاویدانفر، به این برنامه خوش آمدید. میدانید که به فاصله دو روز علی لاریجانی و سپس وزیر دفاع جمهوری اسلامی در رأس هیئت‌هایی به بیروت و دمشق سفر کردند طی روزهای گذشته و با مقامات دو کشور از جمله بشار اسد ملاقات کردند. البته خب طبق معمول جزئیات گفتگوها در این ملاقات‌ها اعلام نشده، اما انجام اونها در لحظه فعلی، یعنی در واقع در لحظه تشدید جنگ میان اسرائیل و دو نیروی مهم نیابتی تهران، حزب الله و حماس، و خب سرنوشت اونها، تضعیف ساختار و موقعیتشون چه در غزه چه در لبنان، نمیتونسته این گفتگوها بی ارتباط باشه. آیا به گمان شما آقای جاویدانفر، جمهوری اسلامی هم در نتیجه تضعیف محسوس و ملموس دو نیروی نیابتیش در منطقه اکنون احساس نگرانی یا ضعف میکنه نسبت به موقعیت خودش چه در لبنان چه در سوریه؟
حداقل میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران الان داره سعی میکنه که خودش رو بیشتر، مداخله خودش رو افزایش بده و پررنگتر بکنه در سوریه و در لبنان. و اینکه آقای لاریجانی و وزیر دفاع ایران هم اخیراً ایشون هم رفتن به سوریه و این مناطق، نشون میده که جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران اوضاع اونجا هست و الان جمهوری اسلامی میخواد بیشتر مداخله بکنه و بیشتر میخواد از نزدیک مسئله رو مدیریت بکنه. این چیزی هست که حداقلی میشه گفت. دیدگاه حتی اکثری میشه گفت که واقعا بله، و این دیدگاه میتونه کاملا صحیح باشه که جمهوری اسلامی واقعا نگرانه که هرچه بیشتر این جنگ کنونی به خصوص در لبنان ادامه پیدا بکنه، آینده جمهوری اسلامی و نفوذش در لبنان، آینده نظامیش حداقل به خطر خواهد افتاد. چون الان اسرائیل موفق شده که تعداد زیادی از موشک‌های حزب الله رو از بین ببره، حداقل 50% اونها به نقل ارتش اسرائیل، و این نگران کننده است که هرچی بیشتر الان این جنگ ادامه پیدا بکنه، سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی حکومت تهران در لبنان به دود تبدیل میشه با حملات بدون توقف نیروی هوایی اسرائیل. پس این هم میتونه واقعا یک دلیل دیگه باشه، یک در صورت حداکثری حتی آقای لاریجانی و شاید و اعضای دیگر جمهوری اسلامی ایران که در رابطه هستن با دولت لبنان، با حزب الله حداقل و با سوریه، شاید به دنبال یک آتش‌بس باشن. اون هم اون سناریو هم وجود داره، ولی حداقل نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواد احساس بکنه که واقعا الان نیروهاش در منطقه ضعیف و تنها شدن و میخواد حضور خودش رو پررنگتر.
ولی خب آقای جاویدانفر، چطور میتونه حضور خودش رو پررنگتر بکنه؟ میان خب میل و قدرت تقویت موقعیت خود تفاوت بارزی وجود داره. شما نگاه بکنید به نحوه تحقیرآمیزی که از علی لاریجانی در فرودگاه لبنان استقبال شد. برای اولین بار نه حزب الله به استقبال او رفت نه اعضای سپاه پاسداران. جزئیات گفتگوهای او با بشار اسد اعلام نشد، اما خود بشار اسد در پایان گفتگوش با وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حقیقت گفت که مبارزه با تروریست تلویحاً البته دیگه نمیتونه بهانه یا توجیه حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه باشه. با توجه به اینکه یکی از شروط مهم آتش‌بس با حزب الله در لبنان از سوی اسرائیل توقف ارسال اسلحه به حزب الله از طریق خاک سوریه است، آیا حقیقتاً جمهوری اسلامی میتونه موقعیت گذشته رو احیا بکنه؟ میتونه آب رفته رو به جوی برگردونه؟
اگر اسرائیل با کمک از روسیه، که روسیه هم به دنبال ثبات است، و با حمایت از آمریکا بتونه سوریه رو متقاعد بکنه که دیگه اجازه نده که از خاکش استفاده بشه برای انتقال اسلحه به حزب الله در لبنان، بله این واقعا میتونه دنبال جلوی تقویت کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو بگیره. واقعا یک مسئله کلیدی خواهد بود و این شاید احتمالش وجود داره که الان توش همطور که شما فرمودید آقای بشار الاسد زیر فشار باشه و شاید اون هم دیگه کارت به استخونش رسیده و به دنبال یک تعویض یا تغییر راهبردی است. مسئله اینجاست که واقعا برای حزب الله و برای مردم لبنان بیشتر و بیشتر، ببخشید، برای مردم لبنان بیشتر و بیشتر آشکاره که نیروی حزب الله فقط یک نیروی بومی نیست، کسی نیرویی که میاد 75% از نیرو از بودجه خودش رو از یک کشور خارجی میگیره و میاد مردم خودش رو وارد جنگ میکنه به در مورد چیزی که اصلا به مردم لبنان اصلا ربطی نداره. همونطور که دیدیم حزب الله وارد جنگ کرد لبنان رو 8 اکتبر، خب معلومی که الان که حزب الله ضعیف شده، الان بیشتر مردم لبنان جرأت گرفتن و سیاست های حزب الله رو به چالش میکشن و آقای لاریجانی که یک مهمون است بیان به اون صورت واقعا تحقیرآمیز بیان بازجویی میکنن در فرودگاه.
آقای جاویدانفر، صرف نظر از این ملاحظات، واقعیت هم این از شواهد همگی گواهی میدهن که در شرایطی که حسن نصرالله و کلیه فرماندهان نظامی سیاسی حزب الله، مهمترین نیروی نیابتی تهران، کشته میشن در دل لبنان، در موقعیتی که کنسولگری جمهوری اسلامی و همه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته می شوند در بمباران های منصوب به اسرائیل، آیا حقیقتا این دو کشور از این پس می توانند جای امنی برای سپاه پاسداران و حکومت ایران تلقی بشن؟ و آیا حکومت ایران خودش اصلا میل داره یا توان اینو داره با توجه به مشکلات اقتصادیش که حضور خودش رو در قالب گذشته استمرار بهش ببخشه در این دو کشور؟
به نظر من میلش رو داره حکومت جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که وضع هموطنان از ما در ایران
من چقدر سخت. بر سر میلش نیست، بحثم بر سر توانشه. آیا واقعیت قضیه، آیا وضعیت کنونی مثل گذشته است با توجه به همین اشاراتی که چند لحظه پیش کردم که مثلا فرماندهان سپاه پاسداران یا اون چیزی که حکومت ایران مستشاران خودش مینامه در سوریه و در لبنان بتونن به حضور خودشون ادامه بدن در این کشور؟
اگر ما بتونیم سوریه را متقاعد بکنیم که دیگه روابط راهبردی خودش رو با جمهوری اسلامی عوض بکنه و اجازه نده که از خاکش استفاده بشه برای انتقال اسلحه به حزب الله اولا، و دوما اگر بتونیم موفق بشیم به یک توافقی برسیم در لبنان که به اسرائیل اجازه میده که هر دفعه که نیروهای حزب الله اومدن نزدیک مرز اسرائیل و تهدید کردن، اسرائیل بتونه به اونها حمله بکنه، تقویت این نیروها در آینده برای حکومت ولایت فقیه بسیار دشوار خواهد.
با توجه خب به مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی، بودجه سال آینده گواه این مشکلات بزرگه و ضربات سنگینی که
به خصوص مسئله یارانه بنزین که میتونه تبدیل بشه یک مسئله بحرانی. ببخشید،
خواهش میکنم. بله، این یکی از موارد مهم میشه. آیا حکومت ایران توان حمایت مالی همانند گذشته از نیروهای نظیر حزب الله یا حماس رو داره؟
تواناییشو کمتر داره، ولی تا اونجایی که میتونه ادامه خواهد داد، چون برای رهبران جمهوری اسلامی نفرت از اسرائیل یک مسئله منطقی نیست، یک مسئله ناموسیه.
خب چقدر در واقع آمدن آقای دونالد ترامپ میتونه اثر بذاره با توجه به اینکه یکی از طرح‌های او برای واداشتن حکومت ایران به مصالحه از سرگیری فشار حداکثری، یعنی فشار تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌ها یه نفتی علیه حکومت ایرانه.
و به علاوه تحریمات جدید، به نظر میاد دولت آلمان هم میخواد خطوط کشتیرانی ایران رو تحریم بکنه. اگر اونها واقعا بتونن واقعا اقتصاد ایران رو به مرحله رسیدن به لب پرتگاه ببرند، احتمالش وجود داره. و متاسفانه بس این تنها راهی هستش که میشه سیاست های جمهوری اسلامی ایران رو عوض کرد. این رو دیدیم که در سال 1982 که صدام حاضر بود به یک توافق آتش بس برسه، آقای خمینی حاضر نبود که توافق بکنه. این همه جوان ایرانی کشته شدن در جنگ ایران، کشور ایران صدها میلیارد دلار به اقتصادش صدمه خورد، ولی تا وقتی که فهمید که داره میره نزدیک پرتگاه، اون وقت برای خودش مهم شد و این تصمیم رو گرفت. و متاسفانه رهبران جمهوری اسلامی به ما نشون دادن که تا مسئله به شدت بحرانی نشه، اونها حاضر نیستن که به یک توافقی برسن و انعطاف‌پذیری نشون بدن، به خصوص در مورد مسئله مانند اسرائیل.
آقای جاودانفر، شما فکر میکنید که چقدر در آستانه شکست این طرح صدور انقلاب اسلامی از طریق جنگ نامتقارن، از طریق نیروهای نیابتی باشیم که در حقیقت رکن مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه طی 14 دهه گذشته بوده؟
ببینید قربان، برای بعضی در ایران، در بعضی در حکومت، این مسئله نون و نون و آبشونه. این مسئله از این مسئله پول در میارن. حالا برایشون مهم نیستش که تا چقدر مثلا این مسئله برای مصلحت ملی مردم ایران خوب باشه یا نه. اونها ادامه میدن با کمک، با هر چقدر بتونن بودجه میگیرن. این مسئله بودجه است. اونها به دنبال بودجه خودشون هستن. پس اونها تا اونجایی که بتونن ادامه خواهند داد. ولی اگر بخوایم عقلانه به این مسئله، واقعا بی‌طرفانه به این مسئله نگاه بکنیم، سیاست نیابتی جمهوری اسلامی ایران الان کاملا شکست خورده. چرا؟ چون که از اهداف مهم این سیاست نیابتی این بود که نیروهای نیابتی حمله بکنن به اسرائیل، نه ایران، و اینکه اسرائیل واکنش به نیروهای نیابتی بده، نه به جمهوری اسلامی ایران. الان میبینیم که الان انقدر این سیاست شکست خورده که جمهوری اسلامی خوب بوده دو بار به اسرائیل برای حمایت از نیروهای نیابتیش، که این کاملا برعکسه، خوب بوده حمله به اسرائیل بکنه و اسرائیل هم تونه حملات، دو حمله اسرائیل به خاک به قلمرو ایران رو توجیه کرده و صدمات بزرگی رو وارد کرده به توانایی تولید موشک در ایران و تأسیسات نظامی دیگر.
بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مهیر جاویدانفر، استاد دانشگاه رایخمن در اسرائیل.